بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعات شفا، صفحه 131، سطر 18. فالجواب عن هذا انا اخذنا المقاومه الا انها لو كانت موجوده مقاومه مؤثره لكان زمانها زمان حرکت فی لا مقاومه. استدلال بر بطلان خلأ یا بطلان حرکت مستقیم در خلأ رو گذروندن. بر این استدلال دو تا اشکال شده بود. ابن سینا هر دو اشکال رو ذکر کرد، بعد حالا شروع میکنه به جواب دادن. عرض کردم که ایشون اشکال دوم رو جواب میده و اشکال اول رو رها میکنه. سبب رها کردن اشکال اول رو هم به بیانی عرض کردن و قرار شد که به بیان مرحوم لاهیجی هم عرض کنم که انشالله شاید امروز برسیم توضیح بدن. اشکال دوم رو من تکرار میکنم چون میخوام جوابش رو الان بیان کنیم و بعد جوابش رو ذکر میکنم. استدلال دیگه تکرار نمیشه، استدلال من چندین بار گفتم، دیگه احتیاج به تکرار نداره. اشکالی که شد این بود که شما حرکت در خلأ رو فرض کردید، به تعبیر یه سه تا حرکت فرض کردید. یکی حرکت جسم در خلأ، یکی حرکت جسم در ملأ غلیظ، یکی حرکت جسم در ملأ رقیق و نتیجه گرفتید با بیانی که داشتید که لازم می آید حرکت در خلأ مانند حرکت در ملأ رقیق باشد از نظر زمان، یعنی زمان حرکت در خلأ برابر باشد با زمان حرکت در ملأ رقیق. و گفتید که این نتیجه به معنای این است که ما بگوییم ملأ رقیق وجودش و عدمش مساوی است. باشد یک ساعت زمان می‌خواهد این ملأ رقیق وجود داشته باشه، یک ساعت زمان لازمه. نباشد یعنی وجود نداشته باشه و خلأ حاصل باشه، بازم یک ساعت زمان لازمه. پس وجود خلأ، وجود ملأ رقیق با عدمش میشه یکسان و این باطل است که وجود شی با عدمش یکی شود. این استدلال شما بود که میخواستیم تکرار نشه تکرار شد. اشکالی که ما میکنیم اینه که این ملأ رقیق تا یه حدی میتواند تأثیر بگذارد و حرکت متحرک رو کند کنه، اما اگر رقتش بیشتر بشه به یه حدی خواهد رسید که دیگه نتواند در مقابل متحرک مقاومت کند و تأثیر در متحرک بگذارد و حرکتش رو کند کنه. بالاخره رقت مسافت یا رقت فرض کنید هوایی که در درون مسافت ممکنه به حدی برسه که هیچ نوع مقاومتی نکنه، وقت متحرک در این چنین ملعی حرکتی کند مانند حرکتی که در خلأ می کرده. چون این ملأ ملأ مقاوم نیست، ملأ مؤثر نیست و حکم خلأ رو پیدا می کنه. نباید بگید که اینجا وجود و عدم مساوی میشه. اینجا این شیء موجود از تأثیر افتاده، از بس رقیق شده اثر دیگه نکرده و مسافت با اینکه از این ملأ رقیق پر بوده مثل این شده که هیچ ملأی درش نبوده و کاملا خالی بوده. پس از تساوی خلأ با چنین ملأی به محذور نمیفتیم. شما گفتید اگر ملأ رقیق باشه تساوی حرکت در خلأ و ملأ لازم میاد و این تساوی باطله ما میگیم بله در صورتی که اون ملع تأثیر بذاره تساوی باطله، اما اگر ملع تأثیر نگذاشت تساوی اتفاق میفته، باطل هم نیست بلکه باقی میشه. این خلاصه اشکال دوم بود. ابن سینا میخواد جواب بده، اول بحث امروزمونه، حرفای قبلی تکرار بود. ابن سینا میخواد جواب بده، جوابی که میده اینه که ما بحثمون در ملع مؤثره، یا به تعبیر خودش بحث ما در مقاومتی است که مؤثر باشه، مقاومتی است که اولا وجود داشته باشه، ثانیا مؤثر باشه. و مقاومت مؤثر بالاخره حرکت متحرک رو کند میکنه، نمیذاره که حرکت متحرک زمانش برابر باشه با زمان حرکت در خلأ. ملع مؤثر این چنینه، اگر مسافت دارای مقاومی باشه که اون مقاوم مؤثره، بالاخره تأثیری در این متحرک میذاره و حرکت متحرک کند میکنه. وقتی حرکت متحرک کند شد، زمان حرکت هم طولانی تر میشه. دیگه معنا نداره بگیم زمان حرکت در این ملع با زمان حرکت در خلأ مساویه. اگر تساوی رو نتیجه گرفتیم، باید بدانیم یه جا اشتباه کردیم، که عرض کردم اشتباه در این بود که خلأ رو قبول کردیم. اینه توضیح داده شد. خلأ پس ما بحثمون در ملع مقاومه و در ملع مقاوم دلیل ما تمامه. شما بحث رو بردید در ملعی که مقاوم نباشه، نتیجه مطلوب خودتون رو گرفتید، ولی اون خارج از بحث ماست. ملعی که مقاوم نباشه مورد بحث ما نیست. ما استدلال رو اینطوری تنظیم میکنیم که ملع رقیق مقاوم باشد، بازم نتیجه مطلوب خودمون رو میگیریم. شما میگید ما ملع رو غیر مقاوم میگیریم، غیر مؤثر میگیریم. خب میگیم بله، در اون فرضی که شما میکنید استدلال ما اجرا نمیشه، ولی ما ملع رو مقاوم میگیریم، مؤثر میگیریم. در این فرضی که مؤثر، استدلال اجرا میکنیم، به محضوری که گفتیم برخورد میکنیم. و بحث ما هم در همین ملع مؤثره، بحث ما در مقاوم غیر مؤثر نیست. ابن سینا نمیگه مقاوم مؤثر، مقاوم میتواند مؤثر نباشد یا نمیتواند مؤثر نباشد، این بحث مطرح نمیکنه. چون ممکنه کسی بگه ما مقاومی که مؤثر نباشه اصلا نداریم، مقاوم ها همشون مؤثرن. ممکنه کسی اینطوری بگه. ابن سینا اینو نمیگه، تو این دعوا وارد نمیشه. قبول میکنه که مقاوم غیر مؤثر داریم، اونو میگه خارج از بحث ماست. ما مقاوم مؤثر رو مورد بحث قرار میدیم و مطلوب رو نتیجه میگیریم، اینطوری وارد بحث میشه. دیگه خودشو درگیر این مسئله نمیکنه که مقاوم غیر مؤثر داریم یا نداریم، حالا داشته باشیم یا نداشته باشیم، اون مهم نیست. اونو ما تو دلیلمون نمیاریم، اون مقاومی رو که مؤثره تو دلیل میاریم، ازش استفاده میکنیم. بعد اشکالی برای ابن سینا وارد میشه. من قبل از این که اشکال رو بگم، خود عبارت ابن سینا رو توضیح بدم، یعنی مطلبش رو بگم. ایشون اینطوری میگه، میگه که بحث ما این است که اگر مقاومتی موجود باشد و مؤثر باشد، لازمش اینه که زمانش، لازمش این می شود که زمانش با زمان حرکت در خلأ مساوی باشد. یعنی این محضور پیش میاد، اگر مقاوم مؤثری داشتیم و خلأ را پذیرفتیم، طبق بیانی که در استدلال کردیم، لازم می آید که زمان حرکت در این مقاوم برابر باشد با زمان حرکت در لا مقاومت، یعنی در خلأ، و این باطل است، پس خلأ باطل است. یعنی استدلال ما به این صورت تر می شد که اگر مقاوم مؤثری داشتیم، لازم می آید طبق بیانی که گفتیم، لازم می آید که زمان حرکت در این مقاوم برابر باشد با زمان حرکت در خلأ، و این جایز نیست، پس خلأ جایز نیست. استدلال ما این بود. خب بعد از این که ایشون این استدلال رو میکنه اشکال بر خودش وارد میکنه. و اون اشکال اینه که اگر منظورتون از مقاومت مؤثره بود، چرا قید مؤثر رو نیبردید که بعد این اشکال دوم اصلا از اول پیش نیاد؟ ایشون جواب میده که ما دیدیم احتیاجی به این قید نداریم، خود کلمه مقاومت این قید رو میرسونه. اگر ما بگیم مقاومت غیر مؤثر، مقاومت غیر مؤثر، اگه اینو بگیم مثل این که بگیم مقاومتی که مقاومت نباشد. چون مقاومت یعنی چی؟ مقاومت یعنی در مقابل این حرکت داره مقاومت میکنه. مقاومت میکنه یعنی اثر میذاره، یعنی کندش میکنه. پس خود معنای مقاومت مؤثر بودن رو میرسونه، احتیاج نداشته که ما غیر مؤثر رو بیاریم. اگر بگیم مقاومت غیر مؤثر غلط گفتیم، چون معنیش اینه که مقاومت غیر مقاوم. چون ما دیدیم مقاومت معنای مؤثر رو میرسونه، غیر مؤثر رو نگفتیم. این جوابیست که ایشون از اشکال دوم میده. البته بیان دیگری برای همین جواب داره، بیان دیگری برای همین جواب داره، برای تکمیل این جواب که اون انشاءالله وقتی رسیدم عرض میکنه، جواب رو کامل میکنه ایشون. صفحه 131 سطر 18 فلجواب انهازا، یعنی از این اشکال، در واقع یعنی از اشکال دوم نه از اشکال اول. انا اخذنا المقاومه رو، ما مقاومت رو طوری اخذ کردیم که انها لو کانت موجودتن مقاومتن مؤثرتن لکانه. همونطور که میخونم هر سه رو منصوب بخونید. لو کانت موجودتن مقاومتون مؤثرتون نخونید، هر سه رو منصوب بخونید. ما مقاومت رو اینطور عکس کردیم که اگر موجود باشد مقاومت باشد مؤثر باشد، لازم میاد که لکان از زمانها زمان حرکت فیلا مقاومت، لازم میاد اگر خرد داشته باشیم، لازم میاد که زمانها یعنی زمان این مقاومت، به عبارت دیگه زمان حرکت در این مقاومت برابر باشد با زمان حرکت در لا مقاومت. یعنی محضوری که لازم میاد اینه، اگر خلل داشته باشیم و مقاومت مؤثری داشته باشیم، لازم میاد حرکت در این، لازم میاد که زمان حرکت در این مقاومت مؤثر با زمان حرکت در خلل برابر باشد، و این برابری باطل است، پس خلل باطل است. و این نما لم نحتج ان نقول، این دفعه دخل مقدره که چرا اگر منظورتون مقاومت مؤثر بود چرا قید مؤثر نیبردید. و الا ما لم نحتج ان نقول مقاومتن مؤثرتن، لازم نبود که بگیم مقاومت مؤثر، زیرا مقاومت اگر گفته شود که انها غیر مؤثره، کان کما یقال، مثل این است که گفته شود مقاومتن غیر مقاومه، یعنی خود مقاومت مؤثر رو افاده میکنه، به طوری که اگر ما بخوایم تأثیر رو از مقاومت برداریم، در واقع مقاومت رو از مقاومت برداشتیم، از مقاومت کردن برداشتیم. فمعنى المقاومه هو تأثیر لا غیر، معنای مقاومت اصلا تأثیر غیر تأثیری نیست، پس احتیاج نداریم که غیر مؤثر رو بیاریم. این عبارت ابن سینا نشون میده که ما اصلا مقاومت غیر مؤثر نداریم. یعنی یه جوابم همینه که وقتی ما بحث کردیم شما میگید که اگر مقاومتی مؤثر بود این محضور لازم بود، مستشکل به ما اینو گفت، گفت اگر مقاومتی مؤثر بود محضور لازم، ما میگیم بعضی مقاومت ها مؤثر نیستن پس محضور لازم نمیاد. ابن سینا جواب میده ما هیچ مقاوم غیر مؤثر نداریم. این جواب از کدام نداده، ولی آخر کلامش نشون میده که این جواب هم میده، یعنی میگه اصلا ما مقاوم غیر مؤثر نداریم، مقاوم ها همشون مؤثرن. اگر همشون مؤثرن اشکال در همه فرض ها وارد میشه، چه بگید مقاوم چه بگید مقاوم مؤثر، اشکال هست. بله چه جواب ندادم؟ خب حالا
یه جواب
دادم، اشکال پرونده چی؟ اشکال پرونده ابن سینا جواب تموم شد چطور جواب ندادم؟
اشکالی که اون بانش و انسان مقالت کنم
به سنگ و اینا کار نداشته باشین. تو حرکت چی؟ تو حرکت استدلال ما تمام شد دیگه، اشکال هم وارد نشد. در حرکت اگر خلل داشته باشیم لازم میاد که حرکت در ملأ رقیع زمانش با زمان حرکت در خلل یکسان باشه، اشکال برگشت. اون مستشکل به ما گفت یعنی استدلال برگشت، اشکالش اشتباه شده، استدلال به قوت خودش باقی موند. مستشکل به ما گفت ما مقاومتی رو فرض میکنیم که مؤثر نباشد، اون وقت اشکالی ندارد که زمان حرکت در چنین مقاومتی با زمان حرکت در خلا برابر شد، چون مقاومتش مؤثر نیست. ابن سینا دو جواب میده، یکی اینکه مقاومت غیر مؤثر نداریم، یکی اینکه بر فرض مقاومت غیر مؤثر داشته باشیم بحثمون رو میبریم در مقاومتی که مؤثر هست. در مقاومتی که مؤثره استدلال اجرا میکنیم و استدلال در اونجا جواب میده، یعنی تمام میشه. جواب داد، چرا جواب نداد؟ اشکال اول عرض نمی کنم، اشکال دوم عرض می کنم. اشکال دوم جواب داد، جوابش هم کامل بود. بله تناقضه دیگه، خودشون هم همینه میگه، مقاومت غیر مؤثر تناقضه. خود ابن سینا داره همین میگه، میگه اگه بگیم مقاومت غیر مؤثر میشه اینجا گفته باشیم مقاومت غیر مقاومت میشه تناقض. پس مقاومت تأثیر کننده است. از اینجا ابن سینا دوباره کنه و استدلال رو داره تکرار میکنه. طوری هم تکرار میکنه که اشکال مستشل باطل میشه. پس هم استدلال داره تکرار میشه، هم اشکال مستشل اشکال دومش باطل میشه. البته استدلال به اون صورت قبل مطرح نمیشه، یه طوری دیگه مطرح میشه که اشکال رو باطل کنه. ایشون میفرماد که مقاومت یعنی تأثیر. حالا متحرکی که میخواهد در یک ملأ مقاومی حرکت کند، اون ملأ چون مقاوم تأثیر میزنه، چگونه تأثیر میزنه؟ در این متحرک تأثیر میکنه، چگونه تأثیر میکنه؟ میفرماد دو نحوه میتونه تأثیر کنه، هر دو نحوه رو مطرح میکنه، بعد اضافه میکنه که در هر کدوم از این دو نحوه استدلال ما تمام، هر کدوم میخواد اتفاق بیفته. یک نحوه این است که شتاب این متحرک رو کم میکنه، میل متحرک رو کم میکنه، تعبیر به میل میکنه، حالا ما تعبیر به شتاب میکنه. این متحرک اگر تو خلا حرکت میکرد شتاب خاصی داشت، حالا تو این ملأ میخواد حرکت کنه، ملأ در او تأثیر میکند، در مقابل او مقاومت میکند، یعنی شتاب رو جمع میکنه. این یک نوع تأثیره. نوع دوم اینه که ملأ شتاب این متحرک رو کم نکنه، بلکه متحرک با همون شتابی که تو خلاء میتونه حرکت کنه تو ملاء هم حرکت کنه، منتها این ملاء ذره ذره این متحرک رو متوقف کنه. یعنی فرض کنید یک سانتی متحرک با اون شتاب خاص خودش حرکت میکنه، وقتی میخواد وارد سانت دوم بشه یه لحظه این مقاوم این متحرک رو ساکن میکنه، بعد دو مرتبه دست از مقاومت بر میداره، متحرک باز با شتاب قبلی ادامه حرکت میده، دوباره یه لحظه دیگه این متحرک رو متوقف میکنه، باز دست از متوقف کردن بر میداره و اجازه میده که متحرک با همون شتاب قبلی حرکت کنه. این چنین متحرک حرکت میکنه که لحظه به لحظه ساکنش میکنه. چون لحظه به لحظه ساکنش میکنه، بالاخره این متحرک وقتی به آخر رسید با زمان طولانی تر میرسه. اینم لحظه دوم. نمیخوام بگیم درست یا غلط، میخوام بگیم تأثیر اینطور هم تصور میشه. پس یه نوع تأثیر، یک تأثیر اینطور تصور میشود که مقاوم شتاب متحرک رو کم کنه، دوم این که شتابش رو کم نکنه بلکه در لابلای این حرکت با شتاب او رو متوقف کنه. اونتا توقفی که اینقدر زمانش کم است که به حس نمی آید و ما متوجه نمیشیم که این جسم متوقف شد. ولی وقتی مجموعه این توقف‌های ریز ریز رو جمع می‌کنیم، حس می‌کنیم که این بالاخره جسم متوقف شده. در سرعت و وقت هم بعضی همین رو گفتن. در سرعت گفتن که مقاومی وجود نداره، شی با شتاب مخصوص خودش میره. در بوت گفتن این شی حالا یا در اثر مقاومت یا به خاطر خودش به هر جهت شتاب مخصوص رو داره، ولی در لابلای این حرکت توقف‌های نامرئی میکنه، توقف‌های نامحسوس میکنه. بعد که جمع میکنیم این توقف‌ها رو، حس میکنیم که این توقف شده. یعنی آخر حرکت نگاه میکنیم یکیشون یک ساعت آمده، این یکی یک ساعت و ربع آمده. چرا کنتر آمده؟ چون در بین راه به اندازه یه ربع توقف کرده، منتها یه ربع یه جا نبوده، تیکه تیکه بوده. اینا رو که جمع کردیم شد یه ربع توقف. حالا یه ربع توقف حس میکنیم چون میبینیم دیر آمده، یه ربع دیر آمده، معلومه که یه ربع توقف کرده. پس در سرعت و بطر میقرد هست که بوت عبارت است از حرکت مع سکنات، از تخلل سکنات فل حرکات. یعنی در ضمن حرکات سکناتی هم اتفاق افتاده، منتها این سکنات رو ما حس نمی کردیم، جمعشون که کردیم مجموعشون حس می شده. این توجیه بوت است بنابر قول بعضی ها که این توجیه رو قبول نکردیم، چون لازمش اینه که سکون در آن واقع بشه. چون شما میگید سکون در آن واقع میشه و این آن ممکنه با کنار آن دیگه قرار بگیره، تشافع آنات درست بشه، خود آن در بین حرکت باطل است چون جز لایتجزاست. مگر حرکت رو قطع کنید؟ که اگر حرکت قطع بشه انتهاش آنه، اون اشکالی نداره. اما حرکتی که مستمرن داره انجام میگیره، لابلاش نباید آن وجود داشته باشه. خود آن جز لایتجزاست و جز لایتجزا باطل. این یه مطلب. یه مطلب اگر این دوتا جز کنار هم جمع شدن، چه گاهی ممکن اتفاق بیفته دوتا جز کنار هم واقع بشن، این تشافع آنات میشه، تشافع اجزا میشه. یعنی اجزای لایتجزا تشافع پیدا میکنه، این جفت میشن کنار هم میاد، خود همین هم محصول داره. نه ما آن رو اجازه میدیم در ضمن حرکت وجود داشته باشه، نه تشافع آنات رو. تشافع یعنی شف بودن، شف در مقابل بطره، بطره یعنی تک، شف یعنی جفت. دو تا جزئی که کنار هم قرار بگیرن، لااقل دو تا جز میگن تشافع جز این شد. دو تا آن که کنار هم قرار بگیرن میگن تشافع آنات شد. و این خودش اشکال داره که بین دو تا آن زمان فاصله نشود. بین دو تا آن اگه زمان فاصله بشه اشکال نداره، اون آن اول رو مبدا قرار میدیم، آن آخر هم منتها قرار میدیم. خب بالاخره تو یک زمان مستمری اول و آخر درست میکنیم، اولش میشه آن، آخرش میشه آن، وسطش میشه زمان. اما اگه این وسط رو بردارید دو تا آن رو کنار هم بذارید، مثل اینی که دو طرف دارید وسط ندارید. و خود همین محضور داره، گذشته از جزء لایتجزا که خودش محضوری است، خود همین هم محضور داره که دو تا آن دو طرف قرار گرفتن، وسط هم ندارن.
آن واحد زمان حساب کردن ما،
آن واحد زمان نیست،
از اون استمرار زمان انتظار میکنن، این واحدی رو انتظار میکنن.
نه
واحد خارجی حساب کردن
آن نمیتواند واحد زمان باشه، همونطور که نقطه واحد خط نیست. نمیگن خط از نقاط تشکیل شده، همینطور نمیگن آن زمان از آنات تشکیل شده. این غلط میدونن.
واحد ارز کردم که انتجا میکنن سه از اون استمرار زمان این لحظه را
نه اینم اینم
میکنن اسمش رو جشت آن
اینطوری هم نباید گفت که از لحظه آن رو انتجا میکنه این حرف درسته منطقه تسامح داره دقیقش اینه که ذهن حرکت رو قطع میکند در اونجا که حرکت رو قطع میکنه آن رو میابند نفرمایید آن رو انتزاع میکنه قبل از انتزاع آن باید حرکت رو قطع شده فرض کنه تا آن درست بشه اینطوری دقیق تره فرمایش شما درسته منطقه مشتمل بر تسامحه باید دقیقش کنید اینطوری بفرمایید که زمان از زمان آن انتزاع نمیشه زمانی که مستمر است مقطوع فرض میشه متوقف فرض میشه بعد از اینکه ما او رو قطعش کردیم در اون نقطه انقطاع که انتهای زمان یا ابتدای زمان بعد آن درست میشه که آن رو درست نمی کنیم اول زمان رو قطع میکنیم و با قطع زمان آن درست میشه شما فرمودید آن رو انتزاع میکنی این درسته منتها اون قبلش هم باید بفرمایید که زمان رو قطع میکنیم بعد آن رو انتزاع میکنیم کلمه قطع زمان باید اضافه بشه ولی آن تشکیل دهنده زمان نیست همونطور که نقطه تشکیل دهنده خط نیست بلا جز لایتجزا لازم میاد یا تشافع آنات لازم میاد تشافع آنات محضورش اینه که آن که طرفه این دوتا طرف حاصل بشن وسط نداشته باشن و ممکن نیست دو طرف بلا وسطه پس تشافع آنات خودش اصلا یه محضور دیگری داره غیر از جز لایتجزا جز لایتجزا یه محضوره تشافع اجزا محضور دیگه داره که لازم میاد دو طرف داشته باشیم وسط نداشته باشیم و دو طرف بی وسط غلطه خلاصه اینطور شد که ما معتقد نیستیم به این که بوت یعنی تخلل سکنات چون جز لایتجزا رو قبول نداریم تشافع اجزا یا تشافع آنات رو قبول نداریم لذا بوت رو تفسیر نمی کنیم توجیه نمی کنیم به تخلل سکنات بوت رو جوری توجیه می کنیم میگیم شتاب این متحرک از اول کمه مستمرن حرکت میکنه توقفی در لابلای حرکت نداره اما حرکتش کنده از اول که اینو قبلا هم گفتیم خود حرکت میتواند تند باشد خودش میتواند کند باشد اینطور نیست که همه حرکت ها تند باشند اونجا که کند شد سکنات رو متخلل ببینیم و بین حرکات فاصله کنیم این نظر ما بود ولی حالا ما باقت نظر از خودمون به عنوان یک احتمال باقت نظر از مبنای خودمون به عنوان یک احتمال این مطرح میکنیم که تأثیر مقاوم در متحرک این چنین باشد که ذره ذره این متحرک رو متوقف کند پس تأثیر دو قسم شد تأثیر مقاوم در متحرک یکی این بود که شتاب متحرک رو کم میکرد یکی این بود که متحرک رو در لحظات مختلف متوقف میکرد ولی این توقف مشهود نبود وقتی که جمع میشد مشهود میشد ابن سینا میگه کار نداریم به این که حالا تأثیر دوم ما قبول داریم یا نداریم هر کدوم از دو تأثیر باشد تأثیر اول قبول داریم تأثیر دوم قبول نداریم ولی برفرض ما از اون اشکالاتمون صرف نظر کنیم و بگیم هر دو تأثیر مقبوله هر کدوم از این دو تأثیر باشد دقت کنید این مطلب بعدیست که ابن سینا اضافه میکنه و نتیجه میگیره هر کدوم از این دو تأثیر باشد ما میتوانیم تأثیرها رو کم کنیم حالا چه تأثیر در شتاب باشد چه تأثیر به معنی ایجاد سکنات باشه ما میتونیم تأثیر رو کم کنیم اگر شما این مقاومت رو رقیق کردید تأثیر کمتر میشه دو مرتبه رقیق ترش کنید تأثیر کمتر میشه همینطور میتونید این تأثیر رو کم کنید به شرطی که مؤثرتون کم بشه اگه مؤثرتون رقیق تر شد تأثیر کمتر میشه بعد به یه جا میرسید که تأثیر هست ولی کم شده نگید تأثیر نیست تأثیر هست ولی کم شده به یه جا میرسید که زمان حرکت متحرک در این تأثیر قلیل برابر می شود با زمان متحرک در خلأ. استدلال ما اینجا تموم میشه. یه وقتی تأثیر زیاده، زمان حرکت در این ملأ کند میشه، کمتر میشه از زمان حرکت، بیشتر میشه از زمان حرکت در خلأ. چون بیشتر شده اشکالی پیش نمیاد. حرکت در ملأ زمانش طولانی تر از حرکت در خلأ، باید هم اینطور باشه، این اشکال نداره. ولی هی ما این مقاوم رو رقیق تر میکنیم، تأثیر رو ضعیف تر میکنیم، تا به جایی میرسه که تأثیر هست ولی زمان، ولی تأثیر اینقدر کم است که زمان حرکت در این ملأ مؤثر برابر میشود با زمان حرکت در خلأ. اونجا استدلال ما تموم میشه. پس ما میتونیم استدلال رو تموم کنیم، مقاومت رو به این صورت هی رقیق میکنیم، رقیق میکنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. وقت اونجا این چنین میگیم، حرکت در این مقاومت بسیار رقیق برابر شد با حرکت در خلأ، یعنی این مقاومت رقیقی که مؤثر هست در این مؤثر بودن لا مؤثر هست، در این موجود بودن لا موجود هست، در این مقاوم بودن لا مقاوم هست. اجتماعی نقیزه نه که گفتیم اینجا لازم میاد، لازم میاد وجود و عدم مساوی باشن، لازم میاد تأثیر بالا تأثیر مساوی باشن، لازم میاد مقاومت بالا مقاومت مساوی باشن. و این محذور دارد، این محذور از کجا پیش آمد؟ از اون خلایی که پس کردیم، پس خلا شد باطل، استدلال بازم تموم شد. پس این اشکال مستشکل رو دیگه به طور کامل جواب دادیم، اولا جواب داده بودیم ولی دو مرتبه بیان جدید کردیم که کامل تر جواب بدیم. بله، نه نیست، اصلا نیست اختلاف در دلیل ثابت شد که نیست. دلیل ظاهرا شما تشریح نداشتید، دلیل طوری بیان شد که گفتیم اختلاف نیست. البته در یه فرض اختلاف درست کردیم که اون بدتر از فرض تساوی بود، ولی این مستشکل بر اون فرض اشکال نمی کنه، بر فرض تساوی داره اشکال می کنه. ما داریم سعی می کنیم که تساوی رو درست کنیم. و هاذا تأثیر علی وجهه، این تأثیری که مقاوم در متحرک می گذارد علی وجهه این است، یعنی دو جور تأثیر میتونه بذاره، نه هر دو رو با هم. البته ممکنه از هر دو با هم، ولی نمیخواد ایشون بگه هر دو با هم، میگه خواد بگه یکی از این دو. نه، به حاضر تأثیر علاوه چه احد هما الکسر من الهمیه و من قوت المیل. همیه بخونید، همیه یعنی سرعت و شدت که ما ازش تعبیر کردیم به شتاب. کس یعنی کاستن، این مقاومت تأثیر میذاره، یعنی میکاهد از شدت حرکت، از سرعت حرکت کم میکنه، یعنی شتاب رو کم میکنه. خود ابن سینا متوجه است که من الهمیه ممکنه ناشناخته باشه، عطف تفسیر میگیره، میگه و من قوت المیل، یعنی از قوه میل، از قوه شتاب کم میکنه. این من قوت المیل اصل بر من الهمیه است، کس بستش در میاد. احد هما الکسر من الهمیه و به عبارت دیگر الکسر من قوت المیل، یعنی قوت میل رو کم میکنه، یعنی از شتاب کم میکنه. این اولیست. دومی و ثانی ما یوزن. اولی رو نگفت ما یوزن، چون اولی رو قبول داشت، دومی رو قبول نداره، میگه ما یوزن. اولی این بود که مقاوم شتاب متحرک رو کم کنه، این حرفیش درست، ابن سینا برش اشکال نداره و خودش هم مدعی این حرف هست. دومی این بود که این مقاوم باعث ساکن شدن متحرک شود در لا بلای حرکت، اینو قبول نداره، چون جزء لای تجزا لازم میاد، تشافع اجزا لازم میاد که هر دوش محضور بوده، اینو قبول نمی کنه. ولی میگه ما یوزن، یعنی چیزی که گمان میشه و دیگران گمان کردن ولی پیش ما مقبول نیست. اون که یوزن چیست؟ من احداث المقاومت سکونن، مقاومت سکون احداث کنن، اینو قبول نمی کنی. فلا تزال تحت و سکونات، اینو قبول نمی کنیم، ولی چون قابل تصور است طرحش می کنیم. تصور میشه اگرچه واقع نمیشه، ولی چون تصور میشه طرحش می کنیم. فلا تزال تحت و سکونات ان مقاومات متشافعت یا متشافعت، هم میتونید این متشافعتون رو هم میتونید متشافعتون بخونید تا صفت بشه برای سکونات، هم میتونید متشافعتن بخونید تا صفت بشه برای مقاومات. ولی گمان میشود که صفت بشه برای سکونات شاید بهتر باشه. فلا تزال یعنی دائما حادث میشود سکوناتی از مقاوماتی، تحدث و سکوناته نخوندم که زمیر تحدث و برگرده به مقاومات، چون پسرش خودش گفته ان مقاومات. اگر ان مقاومات نمیگفت میگفتیم تحدث و اون مقاومات سکوناته، اما چون پسرش گفته ان مقاوماته باید تحدث و بخونیم تحدث و سکوناتون ان مقاوماته، سکوناتی از مقاومات حادث می شود که اون مقاومات متشافعند یا اون سکونات متشافعند. یعنی سکونات پی در پی، یعنی نه یک سکون بلکه چندین سکون که در لابلای این حرکت واقع شدند، که لا یو هست و به افرادها ولی تو هست و به جمله. به تک تک این سکونات حس تعلق نمی گیرد و حس تک تک این سکونات رو تشخیص نمیدهد، ولی تو هست و بالجمله مجموعه رو تشخیص میده و به مجموعه تعلق میگیره. کل بود یعنی مثل اتفاقی که در بود اتفاق میفته و حاصل میشه، در بود هم همینه که متحرک در لا بلای حرکتش سکنات غیر محسوس انجام دهد و ایجاد کند. بنابر قولی بوت این چنین توجیه میشه، بنابر قول حق که ابن سینا طرفدار اون قوله، از اول حرکت کنده، نه تند است به خاطر تخلل سکنات کند میشه به حساب میاید، ولی این گوینده که داره مقاومت رو محدث سکون حساب می کند، اون گوینده بوت را این چنین توجیه می کند که تخلل سکنات است، لذا میگه کل بود. همونطور که در بوت تخلل سکنات است، در مقاومت ها هم اینطور باشد که گاهی مقاومت می شود، گاهی مقاوم رها می کند. اون وقتی که مقاوم رها کرد، متحرک با همون سرعت خودش حرکت می کنه، اون وقت هم که مقاوم جلوگیری کرد متحرک میسته. چون این حرکت و ایستادن با هم تلفیق میشه، ما میگیم که مقاومتی صورت گرفت و حرکت متحرک در این ملأ کند شد. تا اینجا ابن سینا مقدمه اول رو گفت. مقدمه اول این بود که مقاوم تأثیر میکند به یکی از این دو. این مقدمه اول. مقدمه دوم، به هر کدام از دو نحو تأثیر کند، ما می توانیم مقاوم رو رقیق تر کنیم تا تأثیرش کمتر شود. همچنان کمش می کنیم تا می رسیم به جایی که تأثیر می کند، بی تأثیر نیست، ولی تأثیری که می کند کلا تأثیر، یعنی زمان حرکت در او مثل زمان حرکت در خلا می شود. وقت محضوری که در استدلال گفتیم لازم نیست. و انت ستعلم، عرض کردم مقدمه دومه، تو خواهی دانست بعدو، انت ستعلم و بعدو، انهو بعد انهو نخونید، انت ستعلم و بعدو، تو در آینده خواهی دانست که انهو ما من تأثیر على احد الوجهین الا و فی تباع المتحرک ان یقبل اقل من هیچ تأثیری به یکی از دو وجه نیست مگر این خاصیت درش هست. یعنی به هر کدام از این دو تأثیر که شما توجه کنید این خاصیت رو میبینید که در طبع متحرک این است که قبول کند اقل از اون تأثیر رو. حالا چه تأثیر به نحو اول باشه چه تأثیر به نحو دوم باشه، متحرک میتواند اقل از اون تأثیر رو قبول کند، دوباره اقل از اقل رو قبول کنه، باز اقل از اقل از اقل رو قبول کنه و هاکذا تا برسیم به جایی که مقاومت کلا مقاومت بشه. تأثیر هست ولی در این حال مقاومت کلا مقاومت. لو کان مؤثرون یا اثره، کتاب مؤثرن نوشته غلطه، لو کان مؤثرون یا اثره، متحرک قبول می کند عقل رو اگر مؤثری یا اثر این عقل، یعنی اگر مؤثری این عقل رو اثر بگذارد متحرک می تواند اون تأثیر عقل رو قبول کند. یا اثر او زمینش به عقل برمید، اگر مؤثری تأثیر بگذارد این عقل رو، متحرک در طبعش این چنین است که می تواند این تأثیر عقل رو قبول کند. خب بله؟ لو کانه متحرک محصره، این که خلاف باقی، متحرک متحصره نه محصر، متحرک محصر باشه دستی باشه؟ نه بحث در مقاومت ملع، ما تأثیر ملع در متحرکه، شما تأثیر متحرک در ملع رو میگی، اون که اصلا موضوع بحث ما نیست، ملع داره تأثیر میکنه در متحرک. همینطور که میخونم یه دونه الف خط زدن خیلی مشکل نداره، الف خط بزنید توجیه نکنید، توجیه میکنید عبارت خراب میکنید، الف خط بزنید درست میشه. فیجب من ذلک ان تکون بعض تلک المقاومات التي تحتملها طبیعت الجسم، یعنی جسم متحرک مساویه. فیض و منزالک یعنی فیض و منزالک، لازم میاد از این بیانی که کردیم که اگر خلأ داشتیم طبق استدلالی که گفتیم، لازم میاد که بعضی از این مقاوماتی که تحتملها طبیعت الجسم، تحتملها طبیعت الجسم، بعضی از این مقاوماتی رو که طبیعت جسم تحمل میکند و میپذیرد و با پذیرش اون مقاومات متأثر میشود، لازم میاد که بعضی از این مقاومات مساوی باشد در زمانش با غیر مقاومت، یعنی با خلأ. لازم میاد که حرکت زمان حرکت در بعضی از این مقاومات برابر باشد با زمان حرکت در خلأ، اون وقت این مقاوم با خلأ یکسان بشه، یعنی مقاوم کلا مقاوم بشه، مؤثر کلا مؤثر بشه، موجود کلا معدوم بشه. و هو محالون و هذا محالون، این محاله پس خلأ داشتن محاله. حالا استدلال رو دو مرتبه توجه کنید، اگر خلأ داشتیم حرکت سه تا حرکت درست میکنیم، دقت کنید، اگر خلأ داشته باشیم سه تا حرکت درست میکنیم، یکی حرکت در خلأ، یکی حرکت در ملأ غلیظ، یکی حرکت در ملأ رقیقی که انقدر کمش کردیم که به اون جایی که میخواستیم رسوندیمش، لازم میآید در این صورت لازم میآید که حرکت سوم که حرکت در ملأ رقیق است زمانش برابر باشه با حرکت اول که حرکت در خلأ، و این باطل است، پس خلأ داشتن باطل است. استدلال اینجا تمام شد. استدلال ایشون خیلی بهش اهمیت میده و در مباحث بعدی ازش استفاده میکنه. تا اینجا بحث ما در حرکت مستقیم طبیعی بود. اولی که وارد شدیم و خواستیم خلأ رو نفی کنیم این چنین گفتیم، اگر خلأی داشته باشیم باید حرکت در خلأ و سکون در خلأ رو هم داشته باشیم، ولی ما حرکت در خلأ و سکون در خلأ نداریم، پس خلأ نداریم. چرا حرکت در خلأ نداریم؟ گفتیم چون حرکت سه قسم است: حرکت مستدیر، حرکت مستقیم طبیعی، حرکت قصدی. ثابت کردیم که حرکت مستدی در خلا نداریم. ثابت تا حالا هم ثابت کردیم که حرکت مستقیم طبیعی نداریم. باقیمون حرکت قصدی. آیا حرکت قصدی در خلا داریم یا نداریم؟ اینم باید از جلسه بعد شروع کنیم و بعد ثابت میکنیم که حرکت در خلا نداریم. بعدم اضافه میکنیم که سکون هم در خلا نداریم. نتیجه میشود که در خلا نه حرکت است نه سکون. وقتی نه حرکت بود نه سکون، پس خلا باطل است. این بیانش که قبلا داشتیم. اما یه مطلب باقی مونده و اون اینه که جواب اول رو ابن سینا جواب اشکال اول ابن سینا نداد. اون جواب ما الان باید با کلام مرحوم لاهیجی نقل کنیم، چون وقت داره تموم میشه. حالا یا تموم شده یا داره تموم میشه، من مختصر وارد میشم ولی رها نمی کنم. بالاخره باید این اشکال اول رو جواب بدیم. اشکال اول رو من دیگه تکرار نکنم، فقط کوتاه عرض کنم. مستشکل بر استدلال ما اشکال کرد، گفت اصل الحرکه زمانی می طلبد، مقاومت می تواند این زمان رو اضافه کند. اگر مقاومت زیادتر باشه زمان رو زیادتر اضافه میکنه، اگر مقاومت کمتر بشه زمان رو کمتر اضافه میکنه، ولی مقاومت زمانی رو بر زمان اصل حرکت اضافه میکنه. بنابراین اگر حرکت متحرک در خلاء شد 1 ساعت، مقاومت غلیظ چیزی به این 1 ساعت اضافه میکنه، مقاومت رقیق کمتر اضافه میکنه. مقاومت غلیظ رو فرض کنید که 1 ساعت دیگه اضافه کرد، حرکت در خلاء شد 1 ساعت، حرکت در ملأ غلیظ شد 2 ساعت. 1 ساعت مال اصل حرکت، 1 ساعت هم مال مقاومت. حالا مقاومت رقیقی رو فرض میکنیم که نصف اون مقاومت غلیظ مقاومت کنه، زمانی رو که این مقاومت رقیق اضافه میکند نصف زمانیش که مقاومت غلیظ اضافه میکنه، چون خود مقاومت ها نصفن، زمانی هم که اضافه میکنن نصف میشه. پس مقاومت رقیق به جای اینکه 1 ساعت اضافه کند بر اصل الحرکت، نیم ساعت اضافه میکنه. مقاومت غلیظ 1 ساعت اضافه کرده بود، مقاومت رقیق نیم ساعت اضافه میکنه. خب لازم میاد که در خلا حرکت 1 ساعته انجام بشه، در ملأ غلیظ 2 ساعته، در ملأ رقیق 1 ساعت و نیمه. هیچ تساوی خلا با ملأ لازم نیمد تا به محضور منتهی بشی. این مستشکل اینطوری جواب داد، اینطوری اشکال کرد برای استدلال ما، که این اشکال رو بیشتر حاضرین در کلاس پذیرفتن و درست نیست که من جوابش رو ندم. مرحوم لاهیجی در اینجا میفرماد که ابن سینا جواب از اشکال اول رو نداد، فقط جواب از اشکال دوم داد، به خاطر اینکه جواب از اشکال اول مبتنی بر جواب از اشکال دوم. لذا ابن سینا وقتش رو صرف کرد که جواب از اشکال دوم بده تا مقدمه جواب از اشکال اول فراهم بشه، چون اشکال دوم جوابش مبتنی بود بر جواب از اشکال اول. بله اشتباه گفتم، جواب از اشکال اول مبتنی بود بر جواب از اشکال دوم. ایشون جواب از اشکال دوم داد تا مقدمه جواب از اشکال اول فراهم بشه، ولی وقتی مقدمه رو فراهم کرد دیگه وارد جواب از اشکال اول نشد، زیر مقدمه رو به خود ما واگذار کرد، چون با بیانات قبلی معلوم میشه جواب چیست. ابن سینا قبول میکنه که برای اصل حرکت زمانی رو باید در نظر گرفت، اون رو حفظ میکنه. بعد میاد سراغ مقاومت، برای مقاومت هم زمان قرار میده. با مطلبی که الان در جواب دوم خوندیم، در جواب از اشکال دوم خوندیم، ملاحظه کردید که این مقاومتی که شروع میشه از یه حد اکثری شروع میشه، هی پایین میاد، هی قلیل میشه. الان ابن سینا گفت قبول میکنه که یه مقاومت غلیظی رو داریم، که این مقاومت غلیظ 1 ساعت حرکت می‌طلبه. 1 ساعت حرکت می‌طلبه. یعنی در مثال ما حرکت در خلا شد یک ساعته، حرکت در ملأ عالی شد دو ساعته. پس یک ساعت حرکت مال خود اصل حرکته، یک ساعت مال خود اصل حرکته، یک ساعت مال مقاومت. تا اینجا رو قبول میکنه. بعد میگه این مقاومت غلیظ یک ساعت تأثیر میکنه، رقیقش کن، رقیقش کن، نصفش کن، نصف ساعت تأثیر میکنه، نصف رو نصف کن، ربع ساعت تأثیر میکنه، ربع رو نصف کن، 12.5 دقیقه، نه 7.5 دقیقه تأثیر میکنه، اونو نصفش کن، 3.75 دقیقه تأثیر میکنه، 3.75 دقیقه تأثیر میکنه، همینطور نصفش کن. هرچی نصف کنی تأثیر کمتر میشه، ولی تأثیر از من نمیره. میرسی به جایی که برسی به یک، نصف یک، نصف یک هم بیار پایین تا در حد صفر، نه صفر، در حد صفر. مقاومت ها رو ملاحظه کن، یه جا میرسی که این مقاومت تأثیر میکنه، ولی چندان تأثیرش مهم نیست که در مقابل زمان بذاری. اونجاست که این متحرک در چنین مقاومتی حرکت میکند، مانند حرکتی که در خلا میکرده. اشکال اینجا درست میشه. توجه میکنید با استمداد از حرف اخیر ابن سینا که مؤثر رو کم کرد کم کرد ولی اصل تأثیرش رو باطل نکرد، ما با استمداد از این مطلب جواب از اشکال اول رو هم دادیم. یعنی قبول کردیم که اصل الحرکتی هست، مقاومت ها رو دیگه با هم سنجیدیم، اصل الحرکت زمانش رو حفظ کردیم، مقاومت ها رو سنجیدیم، به یه جا رسیدیم، به یه جا رسیدیم، دقت کنید، به یه جا رسیدیم که مقاومت آمد ولی کلام مقاومت شد. ببینید اصل حرکت در هر سه محفوظه، زمانی که برای اصل حرکت گذاشتیم در هر سه حرکت محفوظه، هم در حرکت فلفل، هم در حرکت فلمل القلیز، هم در حرکت فلمل الرقی، اصل یک ساعت محفوظه. اما رسیدیم به جایی که مقاوم انقدر رقیق شد که تأثیر کرد، ولی در مقابل این تأثیر زمانی قرار نگرفت، زمان زیر یک قرار گرفت، یا زمان زیر صفر قرار گرفت، زمان زیر صفر قرار گرفت، یا زمان صفر قرار گرفت، اون وقت لازم آمد که حرکت در ملأ رقیق برابر شود با حرکت در خلا، یعنی اون ملأ رقیق با اینکه موجود است کلام موجود به حساب بیاد. زمان ها رو دقت کنید، زمان میرسه به صفر یا زیر صفر، هر چقدر ادامه بدید با زیر صفر میره یا صفر میشه. اگر زیر صفر رفت، اگر صفر شد، مساوی میشه حرکت در مقاوم، مساوی میشه با حرکت در خلا. اگر رفت زیر صفر، حرکت در مقاوم تندتر میشه، تندتر میشه از حرکت در خلا که اشکال بیشتر میشه. همون مطالبی که در استدلال گفتیم اینجا میشه. خوب دقت کنید، استدلال تمامه، استدلال تمامه، شبهه درش نیست، مگر اینکه درست متوجه نشده باشه. من این عمدن گفتم، مگر اینکه درست متوجه نشده باشه، که اگر درست